أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در جهت دوم از مقام دوم درباره اقتضاء نهی از معامله نسبت به فساد عرض کردیم. به حسب مقام ثبوت در سه فرض نهی اقتضاء فساد نداره، تنها در صورتی که نهی از معامله به اعتبار ترتب اثر بشود میتوان فساد را از اون استفاده کرد. خب، انظار مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ محقق نائینی و مرحوم آقای بروجردی را ذکر کردیم و اشکالاتی که بعضن نسبت به این انظار مطرح بود هم مورد تعرض قرار گرفت. اگر بخوایم یه جمع‌بندی درباره این بخش از بحث داشته باشیم، به نظر می رسد در مقام ثبوت حق همان است که قبلا هم گفته شد و از لابلای اشکالاتی که به بعضی از بزرگان کردیم استفاده شد. اگر نهی به معامله بخوره و غرض از نهی صرفا سبب باشه، این نهی اقتضای فساد نداره، یعنی همون نهیی که به صدور این الفاظ ایجاب و قبول از مکلف متعلق می شود، به تعبیر دیگر ایقاع المعامله، این دلالت بر فساد ندارد و اقتضای فساد نداره عقلاً، چون بین این نهی و بین تأثیر اینها در مسبب هیچ منافاتی نیست. مقبلا هم گفتیم اگر مثلا کسی در حین نماز در مقام معامله بگوید بعتو یا بگوید قبلتو، درسته با نهی از کلام در حین نماز مخالفت کرده، یعنی این کلام نباید از او در حین نماز صادر می شد و لذا به این جهت عاصی شمرده می شه و استحقاق عقاب داره، اما دلیلی برای این که معامله او باطل باشه نداریم. عقلن این نهی اقتضای فساد نداره چون بین اینها منافات نیست. همچنین اگر نهی متعلق بشه به معامله به اعتبار مبغوضیت مسببش، مثل نهی از بیع مسلمان به کافر، اینکه مسلمانی را عبد مسلمانی را به کافری بفروشند، غرض از این نهی اینه که مسبب یعنی نقل و انتقال اینجا صورت نگیره، غرض این است که عبد مسلمانی مملوک کافر نشه. خب اگر نهی به معامله متعلق شد و غرض صرفاً این بود که مسبب واقع نشه، یا به تعبیر دیگر این نهی کاشف از مبغوضیت مسبب باشد، این هم گفتیم عقلاً اقتضای فساد نداره، چون تنافی بین اینها نیست. تأثیر سبب در مسبب و اینکه به واسطه این سبب اون مسبب حاصل بشود، این ارتباطی با این نهی نداره. بالاخره اینها یه امور عقلاییه هستند، اینکه مثلا بعتو و اشتریتو یا بعتو و قبلتو سببن برای نقل و انتقال، اینا یه اعتبارات عقلایی است، یه اسباب عقلایی است. تنها چیزی که میتونه مانع تأثیر این اسباب بشه اینه که از ناحیه شارع ردعی نسبت به این اسباب صورت بگیره، یعنی شارع این سببیت را ملغا بکنه. اگر جایی این ردعیت به دست آمد، خب قهرن جلوش گرفته میشه، این تأثیر نخواهد گذاشت. ولی در جایی که این اسباب عقلایی وجود داره و اعتبار شده و نهی هم اگر تعلق گرفته، مانع و رادع این سببیت نیست، اون نهی فقط به این جهت متعلق شده به معامله که مسبب مبغوضه، شارع نمیخواد این اتفاق بیفته که مسلمانی مملوک کافر بشه. این غیر از این است که اصل سببیت این عقد در نقل و انتقال توسط شارع منع شده باشه و ردع شده باشه. پس اگر نهی به سبب متعلق بشه به اعتبار مبغوضیت مسبب، این عقلن اقتضای فساد نداره، چون منافاتی بین اینها نیست. به این دلیل که این نهی رادع و مانع از تأثیر این اسباب در اون مسببات نیست، لذا در این فرض هم عقلن اقتضای فساد وجود نداره. همچنین اگر نهی متعلق بشه به تسبب به سبب خاص، یعنی نهی بخوره به معامله به اعتبار این که توسل و رسیدن به این مسبب از طریق سبب خاص مبغوض شارعه، اینم دلالت، اینم اقتضای فساد نداره، چون هیچ تنافی بین صحت معامله و این نهی به نظر نمیرسه. نهی شده از این که این تسبب باطله، یعنی از این سبب نباید توسل به اون مسبب حاصل بشه. خب این نهی هیچ منافاتی نداره که اگر این چنین شد مسببم محقق نشه. و دیروز در مقام نقل سخن محقق بروجردی عرض کردیم که حیازت بالآلت القصبیه، این یه موردی است که نقض میکنه این حرف رو. اگر کسی به آلت قصبی حیازت بکنه، این با اینکه نهی شده از استفاده از آلات قصبی، اما حالا اگر کسی این کار رو کرد، این سببیت برای ملکیت داره. پس نهی از تسبب به یک سبب خاص دلیل و مقتضی بطلان و فساد اون معامله نمی شود. این هم در این مورد. اما در جایی که نهی از معامله به اعتبار، در صورتی که نهی از معامله به اعتبار به اصطلاح مبغوضیت ترتب اثر باشه، یعنی به نوعی این اثر رو اساسا شارع نمیخواد مترتب بشه، شارع خوش ندارد که اثر مطلوب این معامله اساسا مترتب بشه، این ازش بله، این به اصطلاح اقتضای فساد داره، یعنی عرف از این اقتضای فساد، از این فساد میفهمه. وقتی شارع نهی میکنه از یه معامله ای و غرضش این است که اساسا هیچ اثری بر این مترتب نشه، این مسابقه با فساده. این که انه شارع داره رد از اصل سببیت این معامله میکنه، تأثیر گذاری این سبب را برای اون مسبب و ترتیب اون آثار را قبول نداره، اونجا ازش فساد استفاده میشه. اونجا عرف میفهمه که این معامله باطله. چرا؟ چون فرض اینه شارع نهی کرده از معامله، لکن اونچه برای اون مبغوضه اینه که اصلا این معامله هیچ اثری برش مترتب نشه. معنای مبغوضیت ترتب اثر این است که این معامله باطل باشه. تنها در صورتی میتونه اثر مورد نظر شارع مترتب نشه و اصلا شارع خوشش نمیاد که این اثر مترتب بشه، که این معامله باطل باشه، لذا کشف از فساد معامله میکنه. این به حسب مقام ثبوت که به هر حال نهی از معامله در سه صورت مقتضی و کاشف از فساد معامله نیست، اما در یک صورت مقتضی فساد و دلیلش هم عرض کردیم که اگر نهی از معامله به این اعتبار باشد که ترتب اثر مبغوض عند الشارع است، این معناش اینه که این معامله نباید هیچ اثری داشته باشه و از دید شارع این اثر به رسمیت شناخته نشده و هازا هو معنى الفساد، هازا مسابق لل فساد عرفن. وقتی شارع دلش نمیخواد اثری بر معامله مترتب بشه، قهرن میشه فساد، این میشه معامله فاسد. خب این همون چیزی بود که در کلمات مرحوم آقای آخوند هم بود. ایشون هم معتقد بود که در این صورت این اقتضای فساد داره، اما در اون صور دیگه کاشف از فساد نیست. فقط مشکل این بود که آقای آخوند فرمود لعدم الملازمه بینهما عرفن. ملازمه بین اینها نیست. دیگه توضیح نداده بود خیلی. با اشکالی هم که با آقای آخوند کردیم این که ایشون توضیح نداده، فقط گفته عرفن ملازمه نیست. اما چرا ملازمه نیست؟ بالاخره با این توضیحات و بیاناتی که ما ذکر کردیم این قابل اثباته. میمونه مسئله روایات. ببینید بالاخره اون چه از روایات، اون روایت، دو تا روایت زراره و روایت منصور ابن حازم، خب ظاهر اون روایات این بود که اگر معامله‌ای حرام باشه و معصیت خدا محسوب بشود این فاسده، چون امام فرمود انه لم یأس الله و انما عصا سیده، او خدا رو که معصیت نکرده نکاحش باطل باشه، او فقط مولای خودش رو معصیت کرده. خب این ظهور در این داره که اگر معامله به صورتی بود که معصیت خدا محسوب می شد که انه این معامله باطل و فاسده. حالا صرف نظر از اون اشکالی که چطور می تواند چیزی معصیت مولا باشه و معصیت خدا نباشه، که اون حالا پاسخهایی بهش داده شده، فی نفسه ظاهر این روایات این است که اگر معاملهی حرام شد فاسده. اینات می فرمایید اگر نهی به معامله متعلق بشه و عرض به حضور شما به نحوی باشه که انه این اثر نزد شارع مبغوزه و شارع مایل نیست اثر مترتب بشه، یعنی نهی به معامله متعلق بشه به اعتبار این اثرش، خب این ازش میتونیم فساد را استفاده کنیم. یعنی به حسب مقام اثبات این روایات ظهور در فساد معامله داره. یعنی اینجا حق با مرحوم شیخه، میتونیم از این روایات استفاده کنیم که نهی از معامله یک شفاعن فسادها به دلیل این روایات. یه نکته اینجا فقط باقی میمانه، دقت بفرمایید. بله
اینجا مثلا بیع هنگام ندا نهی شده از طرف مولا، این نشون میده مبغوض مولا.
ببین اونجا گفتیم نهی به سبب متعلق شده، به این که در وقت ندا شما این کار رو انجام ندید و به اعتبار مسببش، یعنی نقل و انتقال نکنید، نه یعنی از نوع دومه، درسته؟ میگه یعنی شما معامله نکنید. یعنی چی؟ یعنی تملیک و تملک، نقل و انتقال اینا صورت ندید، این فعل رو انجام ندید، این اعتبار رو نکنید. نهی از فعل، ولی نه فعل به معنای صدور این لفظ و ایقاع و ایجاب و قبول، این نقل و انتقال رو انجام ندید. خب این روشنه که دلیل بر فساد نیست، همطور که توضیح دادیم، چون بین اینا منافاتی وجود نداره. دقت میکنید؟ اون برای ما روشنه، محرز اونجا. ما فرضمون اینه که این نیست، برای ما این روشن نیست. به حسب روایات اونجا هم که عرض به حضور شما حضرت نهی میکنه از نکاح عبد، نه فقط اینه که حالا این فعل رو انجام ندید، درسته؟ او در واقع که انه میخواد نهی بکنه از ترتیب اثر، یعنی میخواد بگه نکاحی که باعث میشود عبد بخشی از وقت و انرژی و توان خودش را صرف زندگی شخصیش بکنه و این با رسم عبودیت سازگاری نداره، این انجام نشه. دقیق فرمودی؟ حالا ما اونجا عرض کردیم که اون نهی، خب روایت میگه انه لم یأس الله و انما عصا سیده، میگه خب حالا اگر مولا اجازه کرد اشکال نداره، ولی معصیت خدا نکرده، چون فعل حرام و نکاح محرم مرتکب نشده. نکاح محرم مثل چی؟ اونی که در روایت دوم زراره بود که مثلا در عده نکاح بکنه. در تعلیل ذیل روایت دوم زراره این ذکر شده بود که عصیان و معصیت خدا به این است که مثلا نکاح در عده انجام بده، این معصیت خداست و این فرمودند که حرامه و فساد ازش استفاده میشه. عنایت فرمودید؟ پس نهی مطلقا ازش حتی به این اعتبار این روایات فساد استفاده نمیشه. اگر ما جایی برامون محرز بود که این نهی مثلا به اعتبار سببه، این معناش نیست که این روایت داره میگه این باطله. یا اگر برای ما محرز بود نهی به اعتبار مبغوضیت مسببه، این معناش این نیست که این روایت باطل، این معامله باطله. ما میریم وقتی روایات رو بررسی میکنیم، این روایات که انه میخواد بگر اگر فعلی معاملهی خودش حرام بود، معاملهی خودش حرام بود نه به اعتبار صدور این الفاظ، نه به اعتبار خود مسبب، بلکه غرض این باشه که اثر برش مترتب نشه، اثر مترتبه بر این مبغوزه، اون فاسده. یعنی که انه روایات هم همین رو داره بیان میکنه. ببینید در نکاح در عده، خب اگر نه شده از نکاح در عده، نکاح در عده حرامون تکلیفن، اما غرض شارع از نکاح در عده چیه؟ از نهی از نکاح در عده، آیا غرض اینه که مثلا ایجاب و قبول به کار نبرید، یا غرض فقط اون مسببه، یا غرض تسببه، نهی از تسبب داره میکنه، یا نه نهی به اعتبار مبغوضیت ترتیب اثره. یعنی میخواد بگه این نکاحی نیست که آثار نکاح برش مترتب بشه، این نباید اینجور باشه، بر این نکاح نباید این آثار مترتب بشه، طبیعتاً این فاسده. به یه معنا میتونیم بگیم روایات هم همین رو داره بیان میکنه. حالا این نکته ای که در ادامه عرض میکنم این بیشتر کمک میکنه به این مسئله.
از تفسیر کرد که منظور مولا اینه که حتی این ایجاب و قبولم در عالم واقع شکل نگیر، یعنی غیر از عدم تعطل و اخذ.
نه نه نه، اونجا ببینید روشنه که اون ملاکی. ببینید نهی متعلق به بعتو، نه نه چرا، اصلا معلومه کاملا هم فرق داره. ببینید یه وقت یا آقا در حین نماز نباید هیچ کلامی بگی، لا تتکلم حین الصلات، یا صحبت کردن در حال نماز، نماز رو اگر غیر ذکر خدا باشه از باب اینکه قاطعه باطل میکنه. خب حالا اگه کسی اومد گفت بعتو، آیا نهی متعلق به این بعتو شده یا نشده؟ بله شده. آیا اونچه که اینجا مبغوزه صدور هذا اللفظ یا ترتیب الاثره؟ این اصلا کاری به اون جهت نداره، این فقط اینجا میخواد بگه این لفظ رو موقع نماز نگو. شما اینو میذارید کنار، اون میگید فرقی نمیکنه. پس معلومه که یه جاهای نهی متعلق میشه به صدور هذا اللفظ. حالا صریحا ما نیمده بگه که مثلا لا تقولو بعتو حین الصلات، اونجا میگه غیر از ذکر خدا در حین نماز بر زبان جاری نکنید. خب این بعتو میشه یک مصداقی از اون، لذا مشمول نهی میشه. اونجا ما یقین داریم نهیی که به بعتو به مثلا بی در حین نماز متعلق شده، این نهی چیه؟ نهی از معامله است، از بیع، به اعتبار صدور هذا اللفظ عن المصلی حین الصلات. اینو دیگه قطعا نمیتونه حمله بر اون موارد بشه. لذا حالا این مطلبی که میخوام عرض بکنم در ادامه، این بیشتر شاید روشن بکنه مسئله رو. این مطلبی است که حالا امام فرمودن و مطلب درستی هم هست. ایشون میفرماید که گاهی تعلق نهی به هر یک از این عناوین چهارگانه احراز میشه. یعنی ما دقیقا برامون روشنه که نهی متعلق میشه به معامله به اعتبار مبغوزیت سبب، مثل همین مثالی که الان زدم. گاهی برای ما محرز است که نهی متعلق میشود به معامله به اعتبار مبغوزیت مسبب، یا به اعتبار مبغوزیت تسبب، یا به اعتبار مبغوزیت ترتیب آثار مطلوب از معامله. خب اگر احراز شد وضع کاملا روشنه. ستای اول کاشف از فساد نیست، اما چهارمی کاشف از فساده. انما الکلام در جایی که این احراز نشه، یعنی ما ندونیم این نهی که به معامله خورده به چی خورده، آیا این نهی به اعتبار مبغوزیت سبب یا مسبب یا تسبب یا ترتب آثار. اگر این احراز نشود، اونگاه امام رحمت الله علیه می فرماید این ظهور دارد در این که این نهی متعلق شده به معامله به اعتبار ترتیب اثر. دقت فرمودین؟ یعنی اگر ما یه مواردی بود دیدیم نهی به معامله خورده، اما برای اون معلوم نیست این کدام یکی از این عناوین چهارگانه است، چون اگر برای ما محرز بشه هر یکی از این عناوین متعلق نهی شد واقع شده، تکلیف برای ما روشنه. اما اگر ندونیم حالا یه معامله منهی و نهی واقع شده، آیا این به اعتبار سببه، به اعتبار مبغوضیت سببه، یا به اعتبار مبغوضیت مسببه؟ این برای ما معلوم نیست. اینجا ایشون می‌فرماید که این نهی ظهور داره در فرض چهارم، یعنی این که نهی از معامله شده به اعتبار مبغوضیت ترتب آثار معامله. یعنی وقتی شارع از یه معامله نهی میکنه و ما قرینه ای نداریم بر این که این ظهور این نهی به کدام اعتبار متعلق شده، ظاهرش اینه شارع اصلا نمیخواد آثارش مترتب بشه، لذا ازش فساد فهمیده میشه. دقت فرمودید؟ مثلا فرض بفرمایید که میگه اگر نهی وارد بشه به این بیان که لا تبع ما لیس عندک، و ما بفهمیم و بدانیم و احراز کنیم این نهی تنزیهی نیست، نهی تحریمیه، محرز بشه برای ما که این نهی نهی ارشادی و تنزیهی و اینها نیست، بلکه نهی تحریمی است. این ظهور در این داره که شارع نظرش اینه که این نهی موجب ترتب اون آثار نمیشه، یعنی میخواد بگه ترتیب آثار بر این نهی مبغوضه، یعنی این فایده ای نداره، این اثری برش مترتب نمیشه، و این معنای فساد همینه دیگه. حالا چرا ظهور در این داره؟ میگن ببینید بالاخره شما الان اگر اینو به عرف القا بکنید که لا تبع ما لیس عندک، آیا واقعا عرف از این میفهمه که شارع داره نهی میکنه از این که مثلا لفظ بعت و قبلت را نگو؟ یعنی صدور این الفاظ از دهان این شخص مثلا داره مورد نهی قرار میگیره؟ قطعا اینطور نیست. اصلا عرف وقتی به این نهی نگاه میکنه قطعا اینو نمیفهمه که منظور صدور این الفاظ از دهان شخصه، چون الفاظ در واقع ابزارن برای معاملات. اگه بخواد بگه بعت و نگو، هیچ وقت نمیاد بگه لا تبع ما لیس عندک، میگه مثلا اینجا لا تقل لفظ بعت را، اینجوری بیان نمیکنه. خود مسبب هم از نظر عرف اینجا ازش مبغوضیتش استفاده نمیشه. اینجا لا تبع ما لیس عندک از نظر عرف ظهور در این نداره که نفس نقل و انتقال بده و مبغوضه، و نه تنها در این عبارت، امثال این هم اینطوریست که مسئله مسبب و مبغوضیتش اصلا مورد توجه نیست و نوعا مبغوض نیست. نفس نقل و انتقال و ملکیت الکافر مثلا، حالا اونجا ما میدونیم، حالا یه چیز دیگه، این که نقل و انتقال زوجیت مسببات را به خصوصه ها در نظر بگیریم، اینا نوعا نزد عرف مبغوض نیست. کجا نفس زوجیت و نمیدونم نقل و انتقال و نمیدونم امثال اینها میتونه اندل عرف مبغوز، اینا که اصلا نوعا مبغوز نیست، مگر یه فرض بفرمایید که مسببی باشد که به طور خاص اون مسبب یه مبغوزیتی داشته باشه، و الا مسببات نوعا مبغوزیت ندارن. تسبب به اسباب خاص هم لولا القرینه عند العرف مبغوزیتی نداره، لذا اگر نهی از معامله می شود عرف از این نهی تنها یه چیز می فهمه که این معامله اثری برش مترتب نباید بشه، یعنی نهی از معامله به اعتبار ترتیب اثر است، و اگر نهی از معامله به اعتبار ترتیب اثر شد این مسابقه با فساده. دقت فرمودید؟ پس با توجه به این که نهی از معامله احراز نشده که به اعتبار کدوم یکی از این عناوینه، و ظهور داره در این که این نهی صرفاً به اعتبار ترتیب اثره، میتونیم بگیم نهی از معامله دلالت بر فساد میکنه. عنایت فرمودید؟ اقتضای فساد داره. گمان میکنم این بخش پاسخ اون سؤال جنابالی رو داده باشه که ما در بحثامون تا اینجا عمدتاً فرضمون بر این بود که احراز بکنیم نهی به معامله به کدام یکی از این اعتبارات متعلق شده. کمتر هم پیش میاد احراز بشه این چنین. نوعاً اگر نهی به معاملات متعلق بشه معلوم نیست که به کدوم اعتباره، یعنی احراز نمیشه، و حیث و این که احراز نشه همین کافیه برای این که بگیم ظهور داره در این که نهی از یه معامله به اعتبار ترتیب اثرشه. این چیزی که عرف میفهمه، و اگر نهی از معامله به اعتبار ترتیب اثر شد این دقیقاً به معنای فساد اون معامله است. این مطلبی است که ایشون فرموده و نظر ما مطلب درستی هم هست و مطلب دقیقیه. مناهج جلد 2 صفحه 143. اما مرحوم شیخ حالا ظاهراً نظرشون غیر اینه، که ایشون معتقده که اگر احراز نشه که نهی به چی متعلق شده این ظهور در این داره که به خود سبب متعلق شده. امام نظرشون اینه که این ظهور داره در فرض چهارم، اما مرحوم شیخ معتقده این عرض به حضور شما ظهور دارد به صدور الفعل المباشری که این سبب را ایجاد نکنید، یعنی فرض اول، و این ابعد الاحتمالات لدى العرف والعقلاء. اونی که شیخ فرموده، شیخ در مطارح الانظار جلد 1 صفحه 753 اینو فرموده که این ظهور داره در این که نهی متعلق شده به فعل مباشری، یعنی نهی از سبب شده، نهی از معامله به اعتبار مبغوزیت سبب، در حالی که واقعش اینه از نظر عرف و عقلا این خیلی بعیده که نهی از معامله بشه فقط به اعتبار اینکه تو این سبب رو ایجاد نکن. پس فتحصل من ما ذکرنا کله، که اگر این عناوین احراز نشه و تعلق نهی به یکی از این عناوین محرز نباشد، نهی اگر به معامله متعلق شد ظهور داره در این که از ترتیب آثار داره نهی میکنه و این همون معنای فساد معامله است. این چیزیست که هم عرف میفهمه هم عقلا اینو میفهمن و به گمان ما روایت هم که این رو فرموده، دوتا روایت زراره و روایت منصور ابن حازم، اونام در واقع همین رو میخواد بگه که اگر خداوند متعال از نکاح، یعنی نکاحی معصیت خدا بود، این منهی عنه و نباید انجام بشه، چون اگر نکاح حرام شد و معصیت شمرده شد مثل نکاح در عده، این حرمت و نهی در واقع نهی از نکاح به اعتبار ترتیب آثارشه. این نکاحی که اینجا در روایات منع شده، منظور این نیست که انکحت و نگو، منظور مبغوضیت مسببش به تنهایی نیست، منظور این نیست که حالا مثلا این زوجیت از راه نکاح مثلا برای عب پیش نیاد، نهی از تسبب نیست. در واقع اون چه که در روایت هم نهی شده عبارت است از همین نهی از نکاح به اعتبار ترتیب اثرش، لذا روایت هم تقریبا مفادش مطابق با همین مطالبی است که تا اینجا ما گفتیم، که نهی میکنه، که دلالت میکنه بر فساد معامله، چون نهی متعلق شده به معامله و نکاح به اعتبار ترتیب اثر معامله. خب اون وقت این روایات درسته در خصوص نکاحه، اما نکاح خصوصیتی نداره. ما از نکاح القاء خصوصیت میکنیم و در باب همه معاملات میتونیم این حرف را بزنیم. یه قول دیگه اینجا هست، قول ابو حنیفه و شیبانی است در باب نهی از معامله، که این رو حالا فردا عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.